ساعت 4 بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرقامی هستم. در ادامه شما شنونده مشروع خبرهای این ساعت خواهید بود. افراد مسلح یک ژنرال مصری را با شلیک گلوله به قتل رساندند. پاپ فرانسیس رهبر مذهبی کاتولیک‌های جهان وارد ترکیه شد. و نرخ تورم در منطقه یورو در ماه جاری میلادی باز هم کاهش یافت. سرنشینان مسلح یک خودرو روز جمعه با شلیک گلوله یک سرتیپ ارتش مصر را در شرق قاهره کشتند و دو سرباز را زخمی کردند. هویت مهاجمان شناسایی نشده است، اما از زمان سقوط محمد مرسی رئیس جمهوری اسلامگرای مصر تا به حال گروه های بنیادگرای اسلامی در این کشور شمار زیادی افسر و نیروهای ارتش و پلیس مصر را کشتند. از جمله گروه مصری انصار بیت المقدس چندی پیش با گروه خلافت اسلامی اعلام بیعت کرد. در همین حال اسلامگرایان مصر طرفداران خود را برای روز جمعه به تظاهرات اعتراضی فراخواندند. بدی مناسبت تدابیر امنیتی شدیدی در قاهره برقرار شده است. پاپ فرانسیس رهبر مذهبی کاتولیک‌های جهان روز جمعه برای سفری 3 روزه وارد آنکارا پایتخت ترکیه شد. هدف پاپ از این سفر به ترکیه نزدیک کردن روابط مسیحیت و اسلام و حمایت از اقلیت مسیحی خاورمیانه ذکر شده است که به خصوص در عراق و سوریه از سوی نیروهای افراطی اسلامگرا زیر فشار و تهدید قرار دارند. پاپ قرار است عصر روز جمعه با رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری اسلامگرای ترکیه دیدار کند و 2 روز آینده را در استانبول خواهد گذراند. دیدار با اسقف‌های کلیسای ارتدوکس نیز جزو برنامه سفر پاپ است. بر اساس آمار رسمی اتحادیه اروپا نرخ تورم در منطقه یورو در ماه نوامبر به 0.3% رسید که نسبت به ماه قبل که 0.4% بود کاهش نشان می‌دهد. به گزارش خبرگزاری فرانسه این امر بیم ارزان شدن قیمت‌ها را پدید آورده است که می‌تواند موجب رکود اقتصادی شود. بر اساس این آمار نرخ بیکاری به رغم راکد بودن اقتصاد در منطقه یورو افزایش نیافته و در ماه‌های سپتامبر و اکتبر در حد 11.5% ثابت باقی مانده است. خبرها را ادامه می‌دیم با خبری دیگر در ارتباط با اوضاع منطقه. روز پنج شنبه ساعتی پس از تصویب 2 پیمان امنیتی در مجلس اولیای افغانستان، شهر کابل شاهد 2 حمله انتحاری جداگانه بود. شب گذشته در پی انفجاری انتحاری و درگیری 1 ساعته مهاجمان با نیروهای امنیتی در منطقه دیپلمات نشین وزیر اکبر خان، دست کم 3 تن از مهاجمان کشته شدند. ساعتی پیشتر به یک خودروی سفارت بریتانیا حمله انتحاری صورت گرفته بود که بر اثر آن 1 شهروند بریتانیایی و 5 شهروند افغان کشته شدند. سخنگوی طالبان در تماس با رسانه‌ها مسئولیت هر 2 حمله را بر عهده گرفت. مجلس اولیای افغانستان روز پنجشنبه با اکثریت قاطع 2 پیمان جداگانه امنیتی با آمریکا و ناتو را تصویب کرده بود. بنابر گزارش‌ها گروه خلافت اسلامی از روز پنجشنبه شبکه‌های تلفن همراه را در شهر اشغال شده موصل در شمال عراق قطع کرده. از خبرگزاری آسوشیتد پرس به نقل از ساکنان موصل گزارش داده که روز پنجشنبه این شهر شاهد هرج و مرج بوده و امور روزمره مختل شده است. بنابر گزارش‌ها این اقدام احتمالاً برای جلوگیری از ارسال اطلاعات به نیروهای ائتلاف انجام شده است. با این حال گزارش‌هایی درباره وصل بودن اینترنت در این شهر منتشر شده است. شهر موصل خرداد ماه امسال به تصرف گروه خلافت اسلامی درآمد. در آمریکا پس از 2 روز ناآرامی در شهر فرگوسن در ایالت میسوری آمریکا روز پنجشنبه همزمان با روز شکرگزاری این شهر نسبتاً آرام بود. بنابر گزارش‌ها اعتراضاتی که به شهرهای دیگر آمریکا نیز کشیده شده بود نیز با فرارسیدن تعطیلی شکرگزاری کاهش یافته است. از چند روز پیش که هیئت منصفه دادگاهی در آمریکا اعلام کرد شواهد کافی برای تعقیب قضایی افسری که یک نوجوان سیاه‌پوست را کشته بود وجود ندارد، فرگوسن و شماری از شهرهای دیگر صحنه اعتراض‌ها و درگیری‌هایی بود. اما اجازه بدید که این بخش خبری رو باز هم ادامه بدیم. سری بزنیم به ایران. جایی که وکیل مدافع سهیل عربی، کاربر اینترنتی با تکذیب مطلبی مندرج به برخی سایت ها درباره موکلش به رادیو فردا گفته اضافه شدن اتهامی دیگر، یعنی اتهام افساد فی الارض در دیوان عالی به حکم آقای سهیل عربی، به تایید حکم اعدام او به دلیل آنچه بوده که گستردگی عملکرد او در شبکه‌های اجتماعی اینترنتی توصیف شده. سهیل عربی 30 ساله، متأهل و دارای یک دختر 5 ساله است. او که در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی مطالبی انتقادی گاه با نگاه طنزآمیز منتشر می‌کرده، نزدیک به یک سال پیش دستگیر و زندانی شد. بکتاش خمسه‌پور درباره پرونده سهیل عربی با وکیل آقای عربی گفتگویی داشته، وحید مشکانی فراهانی در تهران.
اون اتهامی که ابتدا به ساکن در دادگاه کیسری استان به موکل من تفهیم شد، اتهام سازماندهی بود، یعنی توهین به پیامبر اسلام و ائمه معصومین. دادگاه حسب همین کیفرخواست تشکیل جلسه داد و تصمیمش بر این بود که موکل ما رو محکوم به حکم اعدام بکنه. ما نسبت به این رأی اعتراض کردیم و پرونده بعد از تجدید نظرخواهی ما ارسال شد به دیوان عالی کشور و ارجاع شد به شعبه 41. شعبه 41 رأی رو ابرام کرد، منتهای مراتب صرف نظر از اینکه اتهام صاف‌النوی رو تایید کرد، به واسطه این استدلال که حوزه عملکرد موکل ما گسترده بوده، ایشون رو مفسد فی الارض رو هم خواند و اتهام افساد فی الارض رو هم به رأی اضافه کرد.
آقای فراهانی، آیا دیوان عالی میتونه مضافاً بر حکمی که دادگاه کیفری صادر کرده اتهام دیگری اضافه کنه؟ آیا این در حوزه اختیاراتشه؟
ببینید، آنچه که در قانون برای دیوان عالی کشور پیش بینی شده رسیدگی شکلی است. رسیدگی شکلی به این معناست که دیوان یا میبایستی رأی دادگاه پیشین رو عیناً تایید بکنه، یا میبایست اگر رأی رو ناقص یا منقوض ببینه رأی رو نقض بکنه بفرسته به شعبه همعرض. منطقه مراتب ما اگر این تفسیر رو هم کنار بذاریم، یعنی بگیم دیوان در این مرحله در موضع رسیدگی تجدید نظرخواهی نسبت به دادگاه کیفری استان بوده و حق داشته در ماهیت هم رسیدگی بکنه، مکلف بوده که از کیفرخواست تبعیت بکنه و در کیفرخواست موکل من تنها اتهام صاب‌النوی مطرح شده. پس چه دیوان به لحاظ شکلی و چه به لحاظ ماهوی قصد رسیدگی نسبت به این پرونده رو داشته باشه، اساساً افزودن اتهام افساد فلرز و موکل من توجیهی نداره.
اکنون وضعیت پرونده در مرحله اعاده دادرسیه. آیا در این مرحله امکان تغییر حکم دیوان عالی وجود داره؟
والا بنا به دو جهت تیم وکلا تصمیم گرفتن که اعاده دادرسی کنن. اولین جهت همین بحث افساد فی‌الارض بود که دیوان عالی کشور اضافه کرده بود به اتهامات موکل، و اثر این افساد فی‌الارض این بود که موکل ما رو از تحت شمول قرار گرفتن عفو محروم میکرد. نکته دومی که ما محمل قرار دادیم برای اعاده دادرسی بحث اعمال ماده 263 بود. استحضار داشته باشن دوستان که ماده 262 زمانی که از بحث صاب‌النبی صحبت میکنه، مجازات دام رو براش پیش بینی میکنه، در ماده 263 یک سری استثناءات برای ماده قبل خودش پیش بینی کرده که ما حسب اظهارات موکلون ادعا داریم که موکل ما مشمول ماده 263 است. به همین علت تصمیم گرفتیم که من باب این دو دلیل اعاده دادرسی بکنیم. البته از طرف دیگه پرونده برای اجرا به شعبه اجرای احکام ارجاع شده و چنانچه رئیس محترم قوه قضاییه استیزان رو تایید بفرمایند، قطعا حکم برای اجرا خواهد زد. ما امیدواریم که ریاست محترم قوه از استیزان سریع خودداری کنند، این فرصت رو بدن تا ما در دیوان عالی کشور مسائل مربوط به اعاده دادرسیمون رو پیگیری کنیم، چه بسا این رأی نقض بشه و ما از کشته شدن آقای سهیل عربی جلوگیری کنیم.
آقای فراهانی، در روزهای اخیر سایت‌های مطالبی رو درج کردن در مورد این پرونده، چه اقدامی در برابر این گونه مطالبی که این سایت‌ها منتشر کردن انجام دادین؟
اون چی که مطالعه من تو بعضی از جرائد و سایت‌ها دیدم که نوشتن که موکل ما متجاوز به اون به وقت قرار باشه به این رویه، یعنی اتهامات واهی فضای عمومی رو بر علیه موکل من شویانه، من طبیعتاً رأی رو در سایت‌ها منتشر خواهم کرد. ما ما یک رأی از دادگاه کیتاری استان داریم، یک رأی از دیوان عالی کشور. ما در مورد موکلمون دو تا رأی داریم، هر دو تا رأی مشمول صاحب‌النبی هستند و رأی دیوان عالی کشور مشمول افساد فی‌الارض.
آقای فراهانی، مبنای اون اتهام افساد فی‌الارض بر چیه در حکم دیوان عالی؟
دیوان عالی کشور استناد کرده به این مطلب که از اونجایی که حوزه عملکرد موکل ما، یعنی حوزه‌ای که موکل ما منتسب کردن گسترده بوده و مشمول صاحب‌النبی، توهین مقامات حکومتی، نشر اعتقادی و امثال ذالک است بسیار گسترده است، از این جهتشون مشمول افساد فی‌الارضه، ولی اساسا این اتهام تا واردی به موکل ما نیست.
گفتگوی بود با وحید مشکانی فراهانی، وکیل سهیل عربی در تهران. اما برنامه ساعت ششم رو هم امروز میتونید درش حضور داشته باشید و این برنامه شرکت کنید.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی،
تو هم با تبعیض
میباشی. ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
منیجر هستم از بندر منجر.
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی بیرون.
ساعت ششم همونطوری که میدونید امروز پخش میشه و این برنامه اختصاص داره امروز به برنامه هسته‌ای ایران و مروری بر آنچه که در وین گذشت. اگر مایل هستید میتونید به shesh@radiofarda.com ایمیل بزنید. اما در ادامه آرش حسن نیا و برنامه ملاقات سری دیگش.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
در مهر ماه سال 91 پس از انتشار چند گزارش در خبرگزاری فارس و دیگر رسانه‌های نزدیک به اصولگرایان مبنی بر فعالیت کلیساهای خانگی در شیراز، نیروهای امنیتی و اطلاعاتی با هجوم به منازل مسکونی شماری از نوکیشان مسیحی شیراز، تعدادی از آنان را بازداشت کردند. مجموع نوکیشان مسیحی بازداشت شده در شهر شیراز در آن موج بازداشت‌ها به 7 نفر می‌رسید که همگی از اعضای گروه کلیسای ایران بودند که کلیسایی غیر تسلیسی به شمار می رود. علاوه بر آن 7 نفر، شماری دیگر از نوکیشان مسیحی اهل شیراز نیز به اداره اطلاعات شهر شیراز احضار شدند که مسعود رضایی یکی از آن نوکیشان مسیحی بود. مسعود رضایی پس از احضار بازداشت و روانه بازداشتگاه اداره اطلاعات شهر شیراز معروف به پلاک صد شد. بازداشت آقای رضایی تا واپسین روزهای سال 91 به طول انجامید، تا اینکه او پس از تحمل 5 ماه بازداشت موقت توانست با سپردن وثیقه به طور موقت از زندان عادل‌آباد شیراز آزاد شود. دادگاه بازداشت شدگان مهر ماه شیراز و از جمله آنها آقای رضایی چند ماه بعد و با چند بار تأخیر در سال 92 برگزار شد و او با اتهاماتی همچون ترویج اعتقادات مذهبی مسیحی، برهم زدن نظم عمومی، تهدید امنیت ملی و همچنین تبلیغ علیه نظام در برابر یکی از شعب دادگاه انقلاب اسلامی شهر شیراز قرار گرفت. مسعود رضایی در دادگاه بدوی به تحمل 5 سال زندان محکوم شد. با اعتراض این نوکیش مسیحی، حکم صادره به دادگاه تجدید نظر ارجاع داده شد، اما درخواست تجدید نظرخواهی برای این نوکیش مسیحی نتیجه‌ای در بر نداشت و حکم اولیه در دادگاه تجدید نظر نیز عیناً تایید شد. در آبان ماه سال 93، تقریبا پس از گذشت 2 سال از سال روز بازداشت مسعود رضایی، حکم صادره برای او مبنی بر تحمل 5 سال حبس تعزیری به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام برای اجرا به دایره اجرای احکام دادگستری استان فارس سپرده شد و این نوکیش مسیحی اهل شیراز برای گذراندن این دوره محکومیت خود را به زندان عادل‌آباد این شهر معرفی کرد.